رادیو آشنا صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد و صبح بخیر و آرزوی این که روز را به خوشی آغاز کرده باشید، برنامه کنونی رادیو آشنای صدای امریکا را با سرخط خبرهای مهم آغاز میکنیم.
آمادگی های اردوی ملی افغانستان برای دور احتمالی دوم انتخابات ریاست جمهوری، انتشار ویدیوی از سوی گروه تندرو اسلامی بوکو حرام و نمایش ده ها دختر ناپدید شده شاگرد مکتب و مشتعل شدن جنگ سنگین بین گروه های جهادی رقیب در سوریه.
در این برنامه علاوه از مشروع خبرها، گزارش هایی داریم از پایان انتخابات هند، گزارش تازه گروه بین المللی بحران مبنی بر مواجه شدن افغانستان با چالش های جدی در صورت عدم حمایت جهانی و گزارش در مورد سفر وزیر خارجه سنگاپور به ایالات متحده امریکا. خبرهای ورزشی و پیشگویی اوضاع جوی افغانستان نیز شامل این برنامه است. برای شنیدن تفصیل این همه گزارش ها با رادیو آشنا باشید. ابتدا مشروع خبرها با محمد احمدی و من صفیه حساس.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. فرستاده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که آن سازمان با طالبان در تماس است تا بتواند به مردم کمک های بشری را در سرتاسر افغانستان فراهم کند. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد که رقم تلفات کودکان در درگیری های نظامی در سال گذشته خورشیدی در مقایسه با سال قبل آن 15% افزایش یافته است. آن کمیسیون میگوید که در سال 1392 خورشیدی 284 تن از سوی شورشیان و 32 کودک از سوی نیروهای حامی دولت کشته شده است. در میان مجروحین رویدادهای سال گذشته 31 طفل توسط نیروهای طرفدار حکومت و 363 تن هم در حملات مخالفین جان خود را از دست داده است.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در صورت برگزاری دور دوم انتخابات آمادگی تامین امنیت و انتقال مواد حساس و عادی به سراسر افغانستان است. این مطلب را ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع بر رادیو آشنا بیان داشته گفت که مواد انتخاباتی را مانند دور اول انتخابات به تمام افغانستان منتقل خواهد ساخت.
ما قبل از انتخابات حدوداً 800 عملیات قاطر انجام داریم که این عملیات های نظامی صرف خاطر ازی بود که بستر برای تامین امنیت انتخابات آماده کنیم. حالا شما امروز حتما خبرها رو شنیدیم، عملیات های ما به سراسر افغانستان روان است.
کمیسیون مستقل انتخابات انتظار دارد کمیسیون شکایات انتخاباتی نتیجه فیصله هایشان را تا آخر روز دوشنبه به آن کمیسیون روان کند تا در سیستم تطبیق گردد. با گفته یک کمیسیون مستقل انتخابات، اگر اعتراضی از سوی کمیسیون انتخابات در مورد این فیصله ها موجود نباشد، این کمیسیون نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را به تاریخ 24 ثور اعلام می نماید.
گروه تندرو اسلامی بوکو حرام ویدیویی را دوشنبه پخش کرد که ده ها دختر ناپدید شده یک شاگرد مکتب را نشان می دهد که ماه گذشته در شمال نایجیریا روبوده شدند. این ویدیوی 17 دقیقه‌ای نشان می‌دهد که حدود 100 دختر با لباس سیاه و خاکستری رنگ در حجاب کامل در یک ساحه نامعلوم روستایی نشسته و متون اسلامی را قرائت می‌کنند و دستانشان را به حالت دعا بلند کردند. در این ویدیو رهبر بوکو حرام ادعا کرده است که آن دختران با مسلمان شدن آزاد شدند. او می‌گوید آن دختران زمانی رها خواهد شد که جنگجویان زندانی آن گروه در نایجیریا رها شوند.
یک قایق مملو از مهاجرین روز دوشنبه در دریای مدیترانه دورتر از آبهای قلمرو لیبیا غرق شد. نیروی بحری ایتالیا که با بیش از 200 نجات یافته این حادثه کمک می کند گفته اند که در این حادثه کم از کم 14 تن هلاک شده است. سخنگوی نیروی بحری ایتالیا گفت که یک قایق دیگر که بین سکوهای نفتی در آن ساحه در سفر بود، آن کشتی مسافربری را دید که با مشکل مواجه شده و هنگامی که با کمک آن شتافت دید که آن کشتی واژگون و سپس غرق شد. این سخنگوی میگوید که آن کشتی پیش از غرق شدن تخمیناً 200 مسافر داشت. یک مقام نیروی بحری گفت که تا شب هنگام 206 مسافر نجات یافته است. او همچنان افزود هنوز معلوم نیست که آیا افراد دیگری مفقود می باشند یا نه، زیرا رقم دقیق مهاجرین سوار بر کشتی نامعلوم است. هویت نجات یافتگان آن کشتی هنوز مشخص نشده است.
بمب‌گذاری‌ها و گلوله‌باری‌های روز دوشنبه در مرکز عراق 14 کشته بر جا گذاشت. مقامات پلیس می‌گویند که مردان مسلح بر یک پسته تلاشی با گلوله‌باری در شهرک لطیفیه یورش بردند. دو سرباز را کشته و 5 تن دیگر را زخمی کردند. از جانب دیگر یک حمله مرگبار در شهرک یوسفیه در جنوب بغداد جان یک نفر را گرفت و 7 تن دیگر را زخمی کرد. خشونت ها در عراق به تازگی افزایش یافته است. طبق ارقام ملل متحد در عراق سال گذشته 8868 نفر کشته شد.
شورشیان طرفدار مسکو در شرق اوکراین روز دوشنبه اعلام استقلال کردند و در صدد پیوستن به روسیه برآمدند. جزئیات بیشتر از محمد هاشم حبیب زاده.
همه پرسی خودمختاری در شرق اوکراین به انتخابات ریاست جمهوری آینده آن کشور آسیب می رساند. موقف کرملین را تقویت می کند و بر کیف برای راه اندازی مذاکرات با جدای طلبان فشار می آورد. روسیه اشاره کرده است که در الحاق شرق اوکراین با آن کشور، آنگونه که در مورد شبه جزیره کریمه انجام داد قصد ندارد، اما در عوض مسکو به شامل ساختن مناطق شرق اوکراین در مذاکرات در مورد آینده اوکراین اصرار می‌ورزد. این امر اشاره بران دارد که روسیه در تناسب بر روی کرده سیاسی راه حل نظامی در قبال بدترین بنبست با غرب از زمان جنگ سرد را ترجیح می‌دهد. چون این مذاکرات برای راه حل بالقوه صلح که روز دوشنبه از سوی سازمان برای امنیت و همکاری در اروپا ترسیم شد اساسی می باشد. این طرح که توسط رئیس جمهور سوئیس پیشکش شده از تمام جوانب تقاضا می کند تا از خشونت دست بکشند و با عفو فوری مذاکرات در مورد عدم تمرکز قدرت و سرنوشت روسی زبانان در اوکراین را تقاضا می کند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
ادامه خبرها را میشنوید. جنگ سنگین بین گروه‌های جهادی رقیب در ولایت شرقی و نفتخیز سوریه روز دوشنبه مشتعل شد. این درگیری باعث شد بسیاری از ساکنین منطقه خانه‌هایشان را ترک کنند. گروه نظارتی حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا گفت که جنگ در بخش‌های شرقی ولایت دیرالزور متمرکز بود. یک فعال در آن ولایت گفت که بسیاری از مردان قبایلی با گروه وابسته به القاعده سوریه که به نام جبهه النصر شناخته می‌شود پیوستند. این درگیری در حالی صورت می‌گیرد که قرار است انتخابات رئیس جمهوری سوریه به تاریخ 3 ماه جون برگزار شود. بشار اسد رئیس جمهور سوریه توقع دارد که برنده انتخابات باشد. جنگ داخلی سوریه به گفته فعالین بیش از 150,000 کشته بر جا گذاشته است.
بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد روز دوشنبه بر پایه محاکمه ویژه را برای سودان جنوبی تقاضا کرد. آقای بان کی مون گفت که دلایلی وجود دارد که 5 ماه پیش از زمان آغاز خشونت گسترده جرایم علیه بشریت در آن کشور صورت گرفته است. منشی عمومی ملل متحد از توافق آتش بس شام جمعه از سوی رئیس جمهور سودان جنوبی و معاون پیشینش استقبال کرد و خواستار ختم فوری جنگ شد که در چند روز گذشته مشتعل شده بود. آقای بان کی مون خواستار 30 روز آرامش شد تا دهقانان محصولاتشان را در فضای امن کشت کنند تا از گرسنگی در جدیدترین کشور جهان جلوگیری شود. گزارش هفته گذشته ملل متحد حاکی است که تخطی های عظیم حقوق بشری در سودان جنوبی صورت گرفته است.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای آمریکا گوش می دهید.
ادامه خبرها را می شنوید. فرمانده ارشد پیشین اردوی مصر روز دوشنبه از جوانانی که از سال 2011 خواهان تغییر رژیمند تقاضا کرد که به تظاهرات پایان دهند. او گفت که نقش جوانان در آوردن تغییر فراموش ناشدنی است. عبدالفتاح السیسی تلاش دارد در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور حمایت این قشر مهم را کسب کند. آقای سیسی که به حیث کاندیدای برنده انتخابات ریاست جمهوری دیده می شود، حتی در نزد هوادارانش در تقرب به رأی جوانان ناکام به نظر می رسد. بسیاری از گروه های جوانان از مدیریت اردوی کشور در دوره انتقال سیاسی بعد از برکناری حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین در سال 2011 و سرکوبی های بعدی آن پس از سرنگونی رئیس جمهور محمد مرسی انتقاد دارند.
و خبر آخر این که تلاش نوید بخش ملل متحد در مورد تحقیق راجع به گمانزنی هایی که تهران روی سلاح اتمی کار می کند با تردید همراه شده است. با این وضع ملل متحد امیدوار است ایران و 6 قدرت جهان بتوانند در ماه جولای به توافق نائل آیند. در حالی که تلاش ها برای تصویب متن موافقتنامه در ویانا روز چهارشنبه آغاز می شود، هر دو جانب می گویند که برگزاری آن نشست هنوز ممکن است. اداره ایالات متحده امضای توافقنامه ای را 50% میپندارد و جواد ظریف وزیر خارجه ایران به تازگی گفت که مذاکرات با سرعت غیر قابل منتظره یا به پیش میرود. ایالات متحده امریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان میخواهند توان بالقوه ساخت سلاح هسته‌ای ایران را کاهش دهند. پایان خبرها.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
و حالا می پردازیم به نشر گزارش های این برنامه. با خروج قوای بین المللی از افغانستان، گروه طالبان شعار جنگ را از نبرد در برابر اشغال بیگانه به استقرار یک نظام شرعی و سقوط نظام کنونی افغانستان تغییر داده است. گروه بین المللی بحران در گزارش تازه خود گفته است که بدون حمایت جهانی، حکومت جدید افغانستان با چالش‌های جدی امنیتی، سیاسی و اقتصادی مواجه خواهد شد. گزارشی را در این مورد از نجیب الله احمدیار میشنوید.
در 13 سال گذشته یگانه دلیل طالبان برای خشونت‌های گسترده در افغانستان حضور نیروهای بین المللی بود. اکنون که نظامیان خارجی در حال خروج از افغانستانند، طالبان بر ضد نیروهای امنیتی افغان جنگ را ادامه می‌دهند. گروه بین المللی بحران یا ICG با نشر گزارش تازه گفته است که خروجی نیروهای بین المللی مقارن با افزایش خشونت و شورشگری در افغانستان است. هرچند برخی ساحات از امنیت بهتر از پیش برخوردار شده است، به اساس این گزارش اعتماد شورشیان به انجام حملات بزرگتر و منسجمتر شانس مذاکرات صلح به سطح ملی را کم ساخته است. گریم سمیت تحلیلگر ارشد ICG میگوید که برخی کارهای ناتمام باقی مانده است. به گونه مثال، طالبان تنش‌های فرقه‌ای در شمال و زدوبندهای قومی در جنوب افغانستان را دامن زدند. و مزید بر آن، جدال سیاسی و اقتصادی در افغانستان کم از کم در کوتاه مدت به عنوان یک نگرانی و عامل ادامه خشونت باقی مانده است. هرچند گزارش اداره بین المللی بحران بسیار مایوس کننده می نماید، مقام های افغان و شمار زیاد کشورهای خارجی با خوشبینی می گویند که قوای امنیتی افغان از آن سطح توانمندی و قابلیت برخوردارند که در نبود حمایت همرزمان خارجیشان شورشگری طالبان را مهار کنند. طالبان که پیش از این در برابر آنچه اشغال افغانستان از سوی بیگانگان خوانده می شد ایستادگی می کردند، اکنون بر اساس این گزارش در برابر نظام حاکم در افغانستان که به ادای آن گروه دست نشانده است مبارزه می کنند. گزارش گروه بین المللی بحران با اشاره به ظهور گروه های چون محاذ فداییان در میان طالبان می گوید که خروج قوای بین المللی از افغانستان طالبان و سایر گروه های شورشی را از تحرک باز نخواهد داشت، بلکه آنان را جسورتر خواهد ساخت. آقای اسمت می گوید که نگرانی عمده مراکز اداری ولسوالی هاست که با تهدید شورشیان روبرو خواهد شد. او اعلام می کند که مزید بر آن با خروج کامل نیروهای خارجی طالبان به انسداد راه‌ها، تصرف روستاها و در برخی حصص حتی تصرف مراکز ولسوالی ها اقدام خواهند کرد. همچنان با کمتر شدن خطر مقابله با سربازان خارجی طالبان شاید در گروه‌های بزرگتر به نبرد رویارو با قوای امنیتی افغان بپردازند. با این حال در گزارش آمده است که هیچ یک از این گرایش‌ها با مفهوم برگشت افغانستان به فصل پس از خروج قشون سرخ و سالیان 1990 نیست. به ویژه که حکومت آینده افغانستان از حمایت دوامدار و قوی جامعه جهانی برخوردار باشد. گزارش اداره بین المللی بحران حاکی است با وصف تلفات سربازان افغان در نبرد با شورشیان، قوای افغان قادر به پیشبرد درست عملیات است. همچنان گفته شده است که اگر جامعه جهانی افغانستان را کمک کند، نیروهای افغان از نظر کمی و کیفی بهبود یافته و قادر به تامین امنیت بهتر خواهند بود. این گزارش همچنان برجسته ساخته است که علی‌رغم آنچه پاکستان در زبان بیان می کند، در عمل پناهگاه‌های تندروان را برنچیده و از شورشگری حمایت می کند. در گزارش سفارش شده است که برای ایستادگی قوای امنیتی افغان در برابر شورشگری، حکومت افغانستان باید توافقنامه امنیتی دو جانبه را با ایالات متحده امضا کند. گام‌های فوری را برای کاهش تلفات سربازان افغان بردارد و تلاش‌ها برای ریشه‌کن ساختن فساد را تقویت کند. همچنان به حکومت ایالات متحده توصیه شده است که حجم برنامه‌های خود را برای آموزش نیروهای افغان افزایش دهد و ظرفیت تاکتیکی سربازان افغان را ارتقا بخشد. برای کاهش تنش میان افغانستان و پاکستان، حکومت کابل یک جا با حکومت منطقه‌ای به شمول پاکستان راه‌های را برای صلح با شورشیان دریابند. کم از کم ارتباطات میان رهبران ملکی و نظامی افغانستان و پاکستان حفظ شود و همکاری اقتصادی دو جانبه افزایش داده شود و هر دو حکومت از اقدام مستقیم نظامی یا تقویت تندروان بر ضد همدیگر پرهیز کنند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی. پیام رادیو آزادی را از رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید. ولی اکنون شما شنونده رادیو آشنای صدای امریکا هستید. اگر در قریه، شهر، ولایت و زندگی روزمره تان با مشکلات مواجه هستید و می خواهید در موردش صحبت کنید، پس پنج شنبه شبها به آدرس facebook.com/raziana و یا facebook.com/voadari و یا با شماره تلفن 001-202-619-3136 به تماس شوید و در برنامه رازیانه صدایتان را به گوش همگان برسانید. و حالا گزارشی داریم از پایان انتخابات هند. انتخابات هند که پیش از یک ماه ادامه داشت روز دوشنبه پایان یافت. در انتخابات هند بیش از 814 میلیون نفر واجد شرایط رایدهی ثبت نام کرده بودند. در این مورد نسرین محمود عزیزی گزارش دارد.
بزرگترین دموکراسی در جهان انتخابات عظیم ملی را به پایان می رساند. بیش از 814 میلیون رای دهندگان ثبت شده در هند برای بیش از یک ماه در هند در محلات رای دادند. دوشنبه روز نهایی رای دهی است و انتظار می رود نتایج نهایی تقریبا 1 میلیون مراکز رای دهی به روز جمعه منتشر گردد. همه 543 کرسی در پارلمان در حال رقابت قرار دارد. حزب مخالف بهاراتیا جنتا یا بی جی پی در صدد سرنگونی حزب بر سر اقتدار کانگرس بوده، تعهدش به احیای اقتصاد راکت را ابراز می دارد. یک تن از رای دهندگان اظهار می دارد:
آج هندوستان می یک مضبوط لوکتنتر کی ضرورت ہے، مضبوط سرکار کی ضرورت ہے۔ آج ہندوستان میں مضبوط سرکار دینے کے لیے نریندر مودی ہی سپر ہے، ان کے علاوہ آج ہندوستان میں پرائم منسٹر کے جو دوسرا کوئی نہیں ہے۔
امروز به یک دموکراسی و حکومت قوی در هند نیاز است. نریندرا مودی برای تشکیل یک حکومت پایدار به قدر کافی قوی است. با جز مودی کسی دیگری برای احراز کرسی صدارت وجود ندارد. برای امنیت کشور بسیار مهم است تا مودی به عنوان صدر اعظم کشور انتخاب گردد.
منموهن سینگ صدر اعظم مستعفی گفته است که اگر نریندرا مودی از حزب بهاراتیا جنتا صدر اعظم جدید انتخاب گردد، یک فاجعه خواهد بود. مباحثات ضد و نقیض در مورد نامزدی صدر اعظم از حزب بهاراتیا جنتا در سال 2002 زمانی اوج گرفت که در شورش بین هندوها و مسلمانان در ایالت گجرات 1000 تن کشته شد. بعدن محکمه عالی هند مودی را از اتهامات وارده علیه او که وی خشونت را تحریک کرده تبرئه کرد. از زمانی که مودی خود را به عنوان یک رهبر توانا و قاطع مطرح نمود که اقتصاد گجرات را پر رونق کرده و تعهد کرد که عین روش را در بقیه کشور انجام خواهد داد، مباحثات ضد و نقیض وی رای دهندگان را متاثر ساخته است.
رادیو آشنا، صدای امریکا.
منبع تازه ترین خبرها،
جالب ترین گزارش ها،
بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
و حالا توجه کنید به خبرهای ورزشی این زمان. ملی فوتبال افغانستان در دومین دیدار دوستانه با قرقیزستان با پیروزی 1-0 دست یافت. تنها گل پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان را یوسف مشرقی در نیمه اول بازی به ثمر رسانید. افغانستان در دیدار نخست دوستانه با قرقیزستان به نتیجه 0-0 دست یافته بود. پس از آن در دیدار دیگر دوستانه با تاجیکستان با تنها گل دقایق نخستین بازی شکست را پذیرا شد. هرچند افغان‌ها در رویارویی دوستانه با تاجیکستان تلاش فراوان به خرج دادند، اما با آن هم ترکیب 3-4-3 که یک سیستم حمله‌ای پنداشته می‌شود برای پیروزی افغان‌ها در برابر تاجیکستان مسمر نیفتاد. مربی تیم ملی فوتبال افغانستان که از کشور آلمان است و قرار است در سه بازی نخست چلنج کپ آسیا ملی پوشان افغان را راهنمایی کند، در رقابت امروزی نیز تلاش به خرج داد تا بتواند ترکیب نهایی تیم ملی فوتبال افغانستان را مشخص سازد. رقابت‌های دوستانه افغانستان پس از پیروزی آن تیم در جام کشورهای جنوب آسیا برگزار می‌شود و در این فاصله ملی پوشان افغان هیچ رقابت تیمی نداشتند. تیم ملی فوتبال با ترکیب از افغان‌های مقیم در خارج و بازیکنان لیگ برتر افغانستان شکل گرفته بود و نبود هماهنگی میان بازیکنان تیم در نخستین رقابت دوستانه با قرقیزستان به خوبی محسوس بود. تعویض‌های مکرر امروزی در تیم ملی فوتبال افغانستان نماینگر تلاش مربی آن تیم را برای شکل دهی 11 بازیکن نخست تیم در رقابت‌های چلنج کپ آسیا نشان می‌داد. تیم ملی فوتبال افغانستان همین اکنون مصروف سپری کردن کمپ آموزشی در کویت است و قرار است پیش از اشتراک در رقابت‌های چلنج کپ آسیا رقابت دوستانه دیگری را نیز با کویت انجام دهد. کویت از جمله تیم‌های برازنده کشورهای خلیج به شمار می‌رود و رقابت با آن تیم نه تنها تجربه خوبی برای افغان‌ها خواهد بود و از سوی هم می‌تواند نیروی فیزیکی و تکنیکی ملی پوشان افغان را مشخص سازد. پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان در جام کشورهای جنوب آسیا توقعات مردم و هواخواهان تیم فوتبال افغانستان را در سراسر جهان بلند برده است. در نخستین رقابت تیم ملی با قرقیزستان که با تساوی بدون گل انجامید انتظارات مردم فروکش کرد، اما شکست در برابر تاجیکستان مردم را واداشت تا در قبال توانمندی و ظرفیت تیم ملی فوتبال افغانستان بازاندیشی کنند. کارشناسان عرصه فوتبال دوری بازیکنان از تیم، خستگی سفر و آرایش جدید بازیکنان در میدان را از عوامل نتیجه نامطلوب دو رقابت دوستانه تیم ملی عنوان کردند. به حالا پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 8، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 15، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 1. فراه بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 13، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 17. میمنه بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 10. غزنی بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 6. فیض‌آباد بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7، آسمان نیمه ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 13 و بارانی پیش بینی شده است.
رازیانه، برنامه از هاشم حبیب زاده. بازتاب کاستی های اجتماعی و فرهنگی، آزار و تبعیض جنسی و فکری، قیودات و خرافات سنتی و روایت سرگذشت های تلخ را از این برنامه بشنوید. درچه این برنامه برای شما باز است.
وزیر خارجه سنگاپور وارد ایالات متحده آمریکا شده است. وی با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روی مشکل آب میان چین و سایر کشورهای منطقه که خود را مالک آب‌های مشترک در جنوب و شرق آن کشور می‌دانند ملاقات کرده است. قرار است وزیر خارجه سنگاپور در روزهای آینده با سایر مقامات ایالات متحده نیز صحبت کند. در این مورد گزارشی را برایتان تقدیم می‌کنم. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در گفتگو با همتای سنگاپوریش همکاری‌ها میان دو کشور را مورد ستایش قرار داد و در مورد برنامه‌های آینده‌شان به خاطر بحث روی مذاکرات معامله مشترک تجاری کشورهای حوزه اقیانوس آرام صحبت کرد. مشکل آبی میان چین و سایر کشورهای منطقه که خود را مالک آب‌های مشترک در جنوب و شرق آن کشور می‌دانند نیز از موضوعات عمده و مورد بحث میان این دو مقام بود. آقای کری در این ملاقات با کاسی فیس و اناتان شانگام وزیر خارجه سنگاپور گفت که تنش‌های آبی چین با کشورهای زیردخل باید به گونه صلح‌آمیز حل شود.
There are many issues of concern where we think alike and we work in partnership. One of the most recently, obviously,
بسیاری از مسائل قابل نگرانی است که ما به طور یکسان با آن فکر و به گونه مشترک همکاری میکنیم. یکی از آزمون‌های اخیر واضحاً چالش چین در جزایر پارسال است. و ما به ویژه نگران هستیم. تمام کشورهایی که در آبهای جنوب چین شامل ترافیک آبی و رهنوردی هستند از روش شدید آن کشور نگرانند. ما می خواهیم شاهد ایجاد رشته از مقررات باشیم. ما می خواهیم که این مشکل به گونه مسالمت‌آمیز حل شود.
آقای کری ضمناً روی پلان‌ها به هدف بحث پیرامون مذاکرات مشارکت تجارتی حوزه اقیانوس آرام با همتای سنگاپوریش صحبت کرد که 12 کشور در آن زیردخل بوده و بیش از 40% تولید اقتصادی جهان را تشکیل می‌دهد. آقای شامگان وزیر خارجه سنگاپور صادرات آمریکا در آسیا را بسیار با اهمیت خواند و گفت که کشورهای حوزه اقیانوس آرام از لحاظ اقتصادی بر کشورهای منطقه تاثیر بسزایی دارد.
1 in 3 American jobs are dependent on exports to Asia.
یکی از سه شغل در آمریکا بر صادرات در آسیا اتکا دارد و از این رو حوزه اقیانوس آرام تأثیرات فوق‌العاده اقتصادی بر آمریکا و منطقه ما از خود به جا می‌گذارد و من امیدوارم که با آقای کری و سایرین روی اهمیت پیشرفت‌های اساسی صحبت کنیم که رئیس جمهور نیز خواهان آن است.
قرار است وزیر خارجه سنگاپور برای 5 روز در ایالات متحده آمریکا بماند و با سایر مقامات بلند رتبه حکومت این کشور ملاقات کند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
توجه کنید به فشرده خبرها.
فرستاده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که آن سازمان با طالبان در تماس است تا بتواند به مردم کمک‌های بشری را در سرتاسر افغانستان فراهم کند. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد که رقم تلفات کودکان در درگیری‌های نظامی در سال گذشته خورشیدی در مقایسه با سال قبل آن 15% افزایش یافته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در صورت برگزاری دوره دوم انتخابات آماده تامین امنیت و انتقال مواد حساس و عادی به سراسر افغانستان است. این مطلب را ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آشنا بیان کرده گفت که مواد انتخاباتی را مانند دور اول انتخابات به تمام افغانستان منتقل خواهد کرد. گروه تندرو اسلامی بوکو حرام ویدیویی را دوشنبه پخش کرد که ده ها دختر ناپدید شده یه شاگرد مکتب را نشان می دهد که ماه گذشته در شمال نایجیریا روبوده شدند. در این ویدیو رهبر بوکو حرام ادعا کرده است که آن دختران با مسلمان شدن آزاد شدند. او می گوید آن دختران زمانی رها خواهد شد که جنگجویان زندانی آن گروه در نایجیریا رها شود. یک قایق مملو از مهاجرین روز دوشنبه در دریای مدیترانه دورتر از آبهای قلمرو لیبیا غرق شد. نیروی بحری ایتالیا که با بیش از 200 نجات یافته این حادثه کمک می کند گفتند که در این حادثه کم از کم 14 تن هلاک شده است. هویت نجات یافتگان آن کشتی هنوز مشخص نشده است. بمب‌گذاری ها و گلوله باری های روز دوشنبه در مرکز عراق 14 کشته بر جا گذاشت. مقامات پلیس می گویند که مردان مسلح بر یک پسته تلاشی با گلوله باری در شهرک لطیفیه یورش بردند. 2 سرباز را کشته و 5 تن دیگر را زخمی کرد. شورشیان طرفدار مسکو در شرق اوکراین روز دوشنبه اعلام استقلال کردند و در صدد پیوستن به روسیه برآمدند. همه پرسی خودمختاری در شرق اوکراین به انتخابات ریاست جمهوری آسیب می‌زند، موقف کرملین را تقویت می‌کند و بر کیف برای راه اندازی مذاکرات با جدای طالبان فشار می‌آورد. جنگ سنگین بین گروه‌های جهادی رقیب در ولایت شرقی و نفتخیز سوریه روز دوشنبه مشتعل شد. این درگیری باعث شد تا بسیاری از ساکنین منطقه خانه‌هایشان را ترک کنند. و بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد روز دوشنبه برپایی محاکمه فیشه را برای سودان جنوبی تقاضا کرد. آقای بان کی‌مون گفت که دلایل وجود دارد که 5 ماه پیش از زمان آغاز خشونت گسترده جرایم علیه بشریت در آن کشور صورت گرفته است.
شنوندگان گرامی، برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا در همین جا به پایان می‌رسد. تا هفته شب که باز هم با گزارش‌های تازه در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما می‌توانید برنامه‌های رادیو آزادی را در عین موج بشنوید. روز خوش، خدا نگهدار.